شن و به اهدافشون برسن. مشکلشون اینه که اتحاد هست. خب یه توجه داشته باشیم که این که اشاره کردید حالا باید چه کار کرد. اولا دین تأکید بر وحدت و اتفاق داره.
درست.
وقتی دین میاد، قرآن میاد اسلام رو مطرح میکنه، میفهمد که ان هذه امتکم امتا واحده، داره در مورد وحدت، تفرقه نه. یا ببینید قرآن رو به عنوان محور وحدت معرفی میکنن، فعلیکم به کتاب الله توصیه میشود. تصریح قرآن به ایمان به خدای یکتا، ببینید این عبارات رو دقت بکنید، ایمان به خدای یکتا، ایمان به آخرت، انجام عمل صالح، شرط نجات و رستگاری. قرآن میگه شرط نجات و رستگاری این چند چیزی است که شمرده. چرا؟ برای که بهانه رو برای تفرقه انگیزی و متفرق شدن اینجا بهانه ایجاد نشه. محور همه عبادات و مناسک دینی رو وقتی نگاه میکنیم بر اساس وحدته.
درست.
تفرق زداست، جماعت، جمعیت،
یدالله مال جماعت.
احسن. خود برخورد پیامبر گرامی اسلام با بحث انزوا طلبی، یعنی دی برای این که مثلا بیان میگن آقا ما خیلی آدم خوبی هستیم، میرفتن یه گوشه یه قاره یه جایی یه پناهی نا برای خودش عبادت بکنن. پیغمبر به شدت با این مخالفت میکردن. حتی ما مهمترین عبادتمون که یک نوع خلوت کردن هست که مسئله اعتکاف باشه، ببینید در عین جماعت هست. در کجاست؟ باید تو مسجد جامعه باشه. مسجد جامعه یعنی محلی که محل تجمعات اصلی یک شهره.
درست.
پس ببینید دین داره با تفرقه، تفرقه انگیزی، تفکر تفرقه تو داره مقابله میکنه. خب چه کار باید کرد؟ راهکارش چیه؟ قرآن کتاب آسمانی ما راهکار رو اینجوری معرفی میکنه که مسلمون ها باید به ریسمان الهی تمسک پیدا بکنن و از تفرق افکنی. قرآن داره نهی میکنه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ببینید اول میاد میگه که محور رو مشخص کنید، تمسک پیدا کردن به حبل الله و پرهیز از تفرقه. خب یه حبل الله چیه که حالا شنوندگانی که پیام دادن و بعضیش رو شما هم خوندید، اینها چیزهایی رو که بیان کردن تقریبا باید بگیم همه تو محور همین آیه میتونه تعریف بشه.
درست.
ببینید اعتصام یعنی تمسک کردن، آویخته شدن به یه چیزی رو محور قرار دادن. حبل الله رو تو روایات به قرآن تفسیر کردن، به آل پیامبر تفسیر کردن، به توحید، به ولایت. ما هفته وحدتی رو که امسال هم پشت سر گذاشتیم، ببینید تو هفته وحدت بحث از چیه؟ بحث اینه که خدای ما یکیست، قبله ما یکیست، قرآنمون یکیه، پیامبرمون یکیه. چرا ما اشتراکات رو فراموش میکنیم، میریم دنبال جزئیاتی که حالا میان بعضا تلاش هم میکنیم، یه فعالیت های هم میکنیم، از ابزار هم استفاده میکنیم که این جزئیات ریزی که محل اختلاف است اینا رو برجسته بکنیم و بعد تفرقه ایجاد بکنیم، انشقاق ایجاد بکنیم و این انشقاق و تفرقه ای که دشمن به دنبال اینه. فتنه انگیزانی که آخر زمان دارن فتنه میکنن، چون که اشاره کردیم دوباره تکرار میکنیم، اونا دارن میگن که ما بریم تفرقه بندازیم تو به نتیجه برسیم. ببینید حوادثی هم که این سالهایی که پشت سر گذاشتیم و یک شخصیتی چون حاج قاسم سلیمانی خوش درخشید تو این حوادث، حوادث دنبال چی بود؟ دنبال این بود که جبهه مقاومت رو از هم فاصله بندازه، هر کسی رو به یه سمتی بکشونه. اما یک مرد میدانی آمد و اینجا میدانداری کرد و او هدفش چی بود؟ کتاب الهی، قرآن، پیامبر خدا و اهل بیت پیامبر.
خیلی ممنونم، انشاءالله که همیشه همه ی هموطنان عزیزمون در ظل عنایات حضرات آل الله علیهم صلوات الله و همچنین قرآن عزیز و شریف باشند. بریم پای قرار قرآنیمون کنار رحلا بنشینید، مصحف شریف رو باز کنید، صفحه 63 قرآنهای مرسوم، سوره مبارکه آل عمران آیات 102 تا 105. بیا گل نغمه ایمان بخوانیم، بیا از روح جاویدان بخوانیم، برای شادی روح شهیدان بیا با هم کمی قرآن بخوانیم. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
ای کسانی که ایمان آورده اید، آنگونه که حق تقوا و پرهیزگاری است از خدا بپرهیزید و از دنیا نروید مگر این که مسلمان باشید. باید گوهر ایمان را تا پایان عمر حفظ کنید.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
و همگی به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود به یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید و شما بر لب حفره‌ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد. این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد شاید پذیرای هدایت شوید.
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم
و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند، آن هم پس از آن که نشانه‌های روشن پروردگار به آنان رسید و آنها عذاب عظیمی دارند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. ثواب تلاوت آیات نورانی قرآن و همچنین دعای مستجاب، ذکر شریف صلوات رو با احترام تقدیم میکنیم به روح همه شهدای عزیزمون، مخصوصا مرد میدان محور وحدت جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز و همچنین ابو مهدی المهندس و همراهان و همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز و در کلام حجت الاسلام سلامی با یک شهید آشنا
بشید. شهیدان خدایی،
خدا اون روز رو نگیره که شرمنده شهدا بشه.
جویان دشت
اسم رب شهداء و صدیقین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و عجل فرجهم. سلامی دوباره به رفقای تا جمعه ظهور. ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد، گردی به پا شد در افق گویی سواری میرسد. تو این دنیای فانی هر کسی به کاری مشغوله، خوب و بد، زشت و زیبا، اما خوش به حال اونایی که کاراشون رو بر پایه رضایت خدا میذارن، یعنی معیار اعمالشون رو رضایت خدا قرار میدن. خوش به حال اونایی که نگاهشون به یه لبخند رضایت امام زمانشون خوشه. خوش به حال اونایی که ساعت دلشون رو با ضربان قلب آقا امام زمان کوک میکنن و حاضر نیستن امامشون رو تنها بذارن. شهدا همونایی هستن که قلبشون به قلب آقا وصل بود.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه.
اونها خدا رو دوست داشتن، من شهادت میدم، چون باورشون بودم تو افکار، تو وضعیت نامه‌هاشون، تو خاطراتشون.
و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا.
یکی از اساتید میگفت تو عملیات لحظه شهادت یکی از شهدا وقتی رسیدم بالا سرش که داشت جون میداد، لحظات آخرش بود. گفتم وصیتی نداری؟ به سختی میتونست حرف بزنه، ولی با همه وجودش یه جمله گفت و به شهادت رسید. خیلی جمله جمله عجیبیه. تا بودیم نذاشتیم آقا تنها بمونه، نذارید بعد از ما آقا غریب بمونه. شهدا یاران خوبی برای آقا بودن و با اتصال به آقا توانستن 8 سال در مقابل همه عالم بجنگن و دشمن رو از کشور بیرون کنن. انشالله قلبمون رو به قلب امام زمان متصل کنیم.
کجایید ای سبوشیبان مادرهای شهدا، پدرهای شهدا،
ای پدران و مادران و برادران و خواهران شهیدان، بدانید خون عزیزان شما به هدر نرفته.
و ما بدلوا تبدیلا.
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
کجایید ای سبو
از حجت الاسلام سلامی تشکر میکنم که هر هفته ما رو میبرن در خونه شهدای عزیزمون.
یا ابن زهرا بیا 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 بیا.
شما به عنوان یه منتظر دارید میفرمایید که چه کار باید بکنیم که در دام تفرقه افکنان گرفتار نشیم.
برای اینکه ما در دام شیاطین و تفرقه شیاطین نیفتیم، باید دستمون تو دست اماممون و گوشمون به دهان اماممون باشه، اونم امام عصر.
بیا بیا بیا.
برای خشکاندن ریشه تفرقه ما باید که تا اونجا که توان داریم با آیات و روایات برها فواید اتحاد و یک پارچگی و همدلی را برای مردم خوب تشریح کنیم.
به نظر من اگر بشه که بصیرت خودش رو انسان افزایش بده، حلال همه مشکلات، همه جاهایی که باید تشخیص بده دوراه فتنه و حقیقت رو در مقابلش قرار میگیره، اگه بصیرت و آگاهی درست داشته باشه میتونه درست انتخاب کنه.
آقای یا خانم احمدی از مشهد امام رضا راهکارشون رو اینطوری گفتن: علیکم بالقرآن. 913-0-863 گفتن با الگوگیری از شهدا و شهید حاج قاسم سلیمانی که الهی بودند. تشکر از همه تون، مخصوصا بزرگوارانی که تلفن پیامک زدن، مثلا پولادی از شهرستان، نور از داراب فارس، شبنم حقیقت از شهر مقدس قم، خدیجه محدث، حسن بهرامی از ساوه، سید مهدی فاطمی زاده از دزفول، صدیقه گلیپور از تهران، از شیراز خانم غلامی و نرجس محمدی راد از همدان.
یا ابن زهرا بیا 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 بیا.
خب خیلی بازم تشکر میکنم از همتون، از تلفن‌ها و پیامک‌هایی که بسیار بود و مثل همیشه خب ما زمانمون جوری نیست که بتونیم به همش برسیم. خیلی ممنونم بابت همراهیتون. توی بخش پایانی صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حاج‌های حججی رو بشنویم و استفاده بکنیم. داریم درباره تفرقه افکنی به عنوان یکی از شگفت‌های فتنه‌گران در آخر زمان صحبت می‌کنیم. حاج ببخشید وقتمون خیلی کمه.
خواهش می‌کنم. من یه اشاره بکنم به یه نوع تفرقه افکنی، اونم در پوشش دین.
بله.
اینو خیلی باید مراقب باشیم. خیلی وقتا ما را هم بازی میدن و فریبمون میدن.
درست.
و مثلا نمونه شو من براتون میخوام بگم، از زمان پیامبر عرض میکنم. مسجد زرار یه عرصه تفرقه افکنی بود. اونم چی بود؟ با نمادی از نمادهای دین. مسجد ساختن به اسم این که میخوایم کار دینی بکنیم. خب؟ بعد اومدن علی دنبال چی بودن؟ منافقین دنبال این بودن که جامعه تفرقه بندازن، دست چند دستگی ایجاد بکنن. امروز هم اگه بخوام از این نمادهای استفاده از نمادهای دین تو بحث تفرقه افکنی نگاه بکنیم و اشاره بکنیم با توجه به موضوع برنامه، مثلا هم بحث ادعاهایی که تو عرصه مهدویت مطرح میشه، ادعای نیابت، ادعای نمیدونم یمانی، ادعای حتی امامت. یک کسی ادعا کرده بود من امام 14 هم. وقت حالا میبینم شما خندیدی، خیلی شنوندهام شده الان خندیدن. آه امام 14 وقت امام 13 کی بوده؟ اتفاقا همین بحثا. وقت جالب اینه که بگی یه ایده هم بهش ایمان آورده بودن.
اونا دیگه کی بودن؟
یا یه کسی که ادعای کرده بود من خدام، من فیلماش رو دیدم، طرف بهش سجده میکردن. خب کسی که معلوم آخرش کیه یا چی، یعنی چی بوده، کجا بوده، چه
بعضی اینا که این ادعا رو داشتن الان زیر خروارا خاک خورد.
بله دیگه، بعدم حالا
درس هم نمیشه برای یه
حالا من یه جمع‌بندی بکنم، وقتمون کمه. ما از شبهه افکنی گفتیم.
بله.
خود شبهه افکنی زمینه ایجاد تفرقه است. تفرقه افکنی همش هم نگامون نباشه که دارن تفرقه افکنی میکنن. گاهی وقتا ما عامل تفرقه افکنی میشیم. خیلی باید هوشیار باشیم. مراقبت بکنیم گفتارمون، رفتارمون که باعث تفرقه نشه. همینجا یادی بکنم باز از این سردار عزیز که دلها همه داغدار همچنان و اشک ها جاری است. خاطراتی که از ایشون داریم میشنویم این روزها، مثلا شما ببینید ایشون یکی از این جریانات عملیاتی که داشت و وارد یه شهری شدن، به ناگزیر مجبور بودن برن تو خونه های مردم. بعد دیگه دیدید شما دست نوشته ایشون رو، وقتی خواستن از اونجا برن ایشون جو یادداشتی میذاره که آ ببخشید ما اینجا بودیم یه مدتی، من میدونم شما اهل سنتی. ببین فردا طرف نمیاد بگه ها اومدن اینجا چه کردن ال کردن اینا، اختلاف زیاد بشه. مراقبت کردن. مقام معظم رهبری هم یکی از ویژگی‌هایی که از سردار نام بردن توجهشون به حلال و حرام بود.
بله.
مراقبت کردن حتی در سخت‌ترین شرایط که عرصه جنگ و جهاد هستش ایشون بسیار مراقب بود. من و شمایی که میگیم ما سرباز حاج قاسمیم و ما می‌خوایم جای او رو پر بکنیم، باید این ویژگی هایی رو که سردار داشت اینها رو هم انشالله دنبال بکنیم و پایبندش باشیم
انشالله. خیلی ممنونم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حججی عزیز و از همه شما شنونده بزرگواری که با ما همراه بودید. برنامه زنده تاج و میزه رو همراهی کردید، شنونده خوب رادیو سمنان و رادیو زیارت. به اتفاق آقای حججی و دوستان عزیزم می‌خوایم با شما خداحافظی بکنیم. نام تو آرامه جان من است، نام تو آرامه جان من است، نامه تو خط امان من است، ای نفست یار و مددکار ما، کی و کجا وعده دیدار ما. اللهم عجل لولی کل فرج.
یا ابن زهرا من فدای دیده از خون ترد، میرسد بر گوش جانم ذکر مادر مادرم. جان جانان ماه تابان سیدی ابن الحسن، جان جانان ماه تابان سیدی ابن الحسن. پیش قلب پرز خونت لاله صحرا کجاست؟ پیش قلب پرز خونت لاله صحرا کجاست؟ یبن زهرا جان زهرا تا
تربت زهرا کجا؟
جان جانان ماه تابان سیدی ابن الحسن، جان جانان.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
خدا رحمتش کنه، هنوز خیلی زود بود که یتیم بشه. حالا خدا رو شکر که سایه شما بالای سرمون هست داداش فرخ.
خدا همه رفتگان رو بیامرزه. میگم خواهر، این لباس های تر و تمیز بابا که هنوز خیلی کهنه نشده، بهتر نیست بدیم به کسی که ازشون بتونه استفاده بکنه؟
نه داداش، این چه حرفیه؟ آخه مگه میشه؟ خوب نیست لباس کسی رو که از دنیا رفته به کس دیگه بدی.
شما این حرف از کجا میگی فرید خانوم؟ یعنی چی که لباس اون مرحوم رو نمیشه به کسی داد؟ اون بنده خدا دستش از دنیا کوتاه شده، لباس که جوریش نشده، اینطوری به درد یه آدم فقیر که میتونه بخوره.
منم
آخه میدونی چیه فرهاد؟ میگن این لباس به صاحب خودش وفا نکرده، حالا چجوری ممکنه به درد یه آدم دیگه بخوره؟
چی خواهر من؟ مگه لباس عقل و شعور داره؟ مگه لباس میفهمه وفا چیه که به صاحبش وفا بکنه یا نکنه؟ خواهر من حرفی میزنی؟
نمیدونم، از قدیم اینطور گفتن دیگه. خدا بیامرز خاله بزرگ، اون همیشه میگفت لباسی که به صاحبش وفا نکرده تن کسی دیگه یو سالم نگه نمیداره.
آخه یکم فکر کن خانوم من، پدر خدا بیامرزه چند دست کت و شلوار تر و تمیز داره که خیلی اونا رو نپوشیده.
اصلا نپوشیده فرهاد.
آفرین فرخ جان، چقدرم که لباس نو داره. اگه اینا رو بدیم به یادمی نیاز من، یه صدقه حساب میشه. آره. که ثوابش میرسه به روح اون مرحوم. شما یکم فکر کن
فرهاد. من میترسم، به خدا میترسم. میگم نکنه ما بخوایم بگی که خوبی کنیم و یه لباسی چیزی بهش بدیم، خدای نکرده مریضی حادثه ای چیزی براش پیش بیاد، اون وقت پشیمونی برامون داره. به خدا
نه فرج قربونه، اینا رو چه خوب ببر به هرکی میشنزی خودت بده.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب و عزیز برنامه از دین میپرسم. سوال اینه که آیا لباس شخصی که از دنیا رفته باید دور ریخته بشه به اعتبار اینکه به صاحبش وفا نکرده، برکت نداشته یا شوم بوده؟ اصولا دیدگاه دین در این مورد چیه؟ من چند نکته رو عرض بکنم. اول، پیدایش خرافه در مورد مرده ها، چون این یک خرافه است، این ریشه در تقلید کورکورانه داره. یک عمل رو یک نفر برای مرده خودش انجام میداد، دیگران کورکورانه تقلید میکردن و این میشد یک مبنا. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید انسان های روشنبین و دانشمند تلاش بسیار کردند برای نابودی این خرافه ها، ولی به جایی نمی رسیدن. چرا؟ برای اینکه انسان از یک طرف در مسائل نظری و اعتقادات پایبند تقلید کورکورانه است و از طرفی دستخوش احساسات و عواطف نسبت به مرده خودش، چون خیلی تابع عواطف خودمون هستیم، طبیعتاً به خاطر اضطرابی که داریم و میخواییم اعتماد به نفس پیدا بکنیم که خودمون عاقبتمون خوش خواهد بود، شروع میکنیم به انجام یک کارهایی و از جمله دور ریختن لباس مرده یا سوزاندن آن به خاطر اضطرابی که برای این کار داریم و میخواییم درمان پیدا بکنیم. این نکته اول، که پیدایش خرافه ها معلول دو چیزه: تقلید کورکورانه، احساسات عواطف. دوم، خرافه ها درباره مردگان زیاده. یکیش اینه که لباس رو میسوزوندن یا دور میریختن، اما چیزهای دیگه هم هست. مثلا در بعضی جاها آب نبات یا شیر روی قبر میریختن برای رفع فشار قبر. میگفتن فشار قبر از مرده برداشته میشه. یا میگفتن میت رو اگر میخواید در روز شنبه دفن کنید، اگر همراهش تخم مرغ نباشه اطرافیان او هم میمیرند. خب طبیعی است این یک استراب داره، یک ترس برای فرد ایجاد میکنه و صاحبان عزا سعی میکنن برای نجات از این استراب و ترس، برای رهایی از این خطر، تخم مرغ تهیه کنن ولو گرون هم باشه، بذارن همراه میت دفن کنن برای اینکه گرفتار این مشکل نشن. یک بارم که یک نفر انجام داد، دیگران هم تقلید کورکورانه میکنن، بعد این میشه یه آداب و رسوم و همه اون رو اجرا میکنند. با ما همراه باشید، گزارشی رو تا بعد.
نگه داشتن تمام آثار کسی که از دست رفته، این جز این که همه اون خانواده یا اون افراد همچنان در اون حالت منجمد بشن چیز دیگه ای نداره. اینه که خوبه که ببخشن اینا رو، هم به لحاظ روحی احساس میکنن که کار مثبتی انجام دادن و بعد بالاخره میتونن برگردن به زندگی. به نظرم اینو نمیشه بهش خرافات گفت، ولی اینکه فکر کنن اگه نبخشیدن حالا دیگه جرمی مرتکب شدن و آینده بدی در انتظارشون، اینم اشتباهه.
اطلاعاتی ندارم خودم به شخص راجع به این که دلیل فلسفش چی، شاید دلیل نزدیک به منطقش شاید این باشه که میگن یاداوری اون مرده برای خانواده و اعضای خانواده نباشه، وگرنه اینکه کسی که تا دیروز این لباس اینجا تنش بوده یا مثلا تو کمدش بوده، حالا بعد از رفتن اون فرد هم که یه تحول علمی فیزیکی نمیدونم شیمیایی رو اون لباسا اینا که نشده.
بعضی چیزا رو جامعه قدیم ما، نسل گذشته ما نمیتونستن راحت به زبون بیارن بگن. وقتی که اون لباس از خونه بره بیرون، اون خانواده که اون عزیزشون از دست دادن یه خاطره دوری که هر بار اون رو ببینن یه جوری منقلب میشن، یه جوری افسرده میشن. حالا یه بهانه‌ای شده چون نمیتونستن اینجوری بگن، به یه بهانه دیگه میگن بهتره بره بیرون.
اصلا نه اینو باور ندارم، ولی به نظر من بخشش در زمان مرگ یک نفر، این خودش چون یه کار خیر میکنه، این اثر مثبت داره، نه بعد شکون بودنش. به اینو اصلا اعتقاد ندارم،
با اینم اعتقاد ندارم. نمیدونم اینا از کجا واقعا ریشش از کجاست، چی شده. شاید یه نفر در قدیم یه مثلا یه لباس نوعی خریده بوده، بعد همون روز فوت کرده، شاید این ریشش از اونجا باشه. بعید دارم. نه
این رو اضافه کنم، دور ریختن لباس اموات یا استفاده نکردن و سوزوندن اونها به این خاطره که فکر میکنن بدیومنه، شومه. این ترس و اضطراب و شومی و بدیومنی رو به افراد تلقین میکنن و کافیست که این تلقین در یک فردی منجر به یک عمل بشه و ما بقی هم همون رو اجرا میکنن. این تلقین مبنای بسیاری از خرافات من جمله همین خرافه است که اون رو بی برکت میدونن، اون رو بدیوم میدونن. ذهن انسان هم معمولا آماده تلقین و پذیرش افکار جمعی است، یعنی همین که در جمع قرار میگیره یک کسی در او اضطراب ایجاد میکنه و از شومی و بدیومنی یک چیزی حرف میزنه، این ذهن ما آماده پذیرش این تلقین میشه، خودمون هم آن رو انجام میدیم، بعد تکرار میکنیم، روی فرزندانمون هم تأثیر میگذاره، در حالی که از اساس غلطه. نکته پایانی که باید بگم و مطلب روشن بشه، حکم اسلام در باره لباس و اموال مرده است. اسلام تمام اموال مرده رو از جمله لباسهای او رو ارث میدونه و به ورثه منتقل میشه. بنابراین جایز نیست مال متوفا که به ورثه منتقل شده به هیچ وجه از بین بره، چون همه ورثه در اون سهم دارن و بدون اذن و رضایت اونها نمیشه در اون تصرف کرد. کسی بیاد و لباس مرده رو بسوزونه بدون اذن دیگران یا دور بریزه بدون اذن دیگران، آتش بزنه، این غلطه، این تصرف در ارث در مال مرده است. خب این وقتی است که لباس ارزش مالی داشته باشه. بله اگر لباس هیچ ارزش مالی نداشت و بی ارزش بود، خب این مشکلی نیست ازش استفاده نکنن، چون قرآن میفرماید ان ترک خیرن، این خیر یعنی چیزی که ارزش مالی داره. اگر چیز خوبی که ارزش مالی داشته باشه میت و مرده از خود به جای گذاشت، این ارث است و کسی نمیتونه اون رو دور بریزه یا آتش بزنه یا از مصرف کردن اون بخواد جلوگیری بکنه. انشالله موفق و معید باشید. خدا نگهدار. پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین می پرسم. 329 10 551